بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز آیه یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کدحاً فملاقیه معنا شد و متین معنا نشد. کادح به معنای کدحه به معنای رنج کشیدنه، به سختی کاری را انجام دادنه. انک کادحون الی ربک یعنی تو با سختی به سمت پروردگارت منتقل میشی، یعنی با رنج و زحمت کارها رو انجام میدی تا اینکه به لقاء خدا میرسی. اون که عرض کردن سائرون الی ربک، اون با الی فهمیده میشه. کاده دیگه تقریبا معنا نشده بود. کاده یعنی با رنج و زحمت و تلاش زیاد. بله، یعنی بالاخره به سمت خدا میریم تا با کرت و مشقت، و بحث ما هم در این بود که به سمت خدا میریم. مطلب دیگری دیروز سوال شد که آیا ممکن است شخصی در دو صفت متقابل به کمال برسه. از کدام که شدنی نیست. فرمودن که چگونه ممکن است، چگونه این شدنی نیست، در حالی که ما میبینیم مؤمنین بعضیشون صفت کمالی رو دارن، صفت نقص رو هم دارن. جواب این مطلب اینه که دو صفت متقابل رو نمیتونن به کمال برسونن، ولی یه صفت کمالی یه صفت نقص رو میتونن داشته باشن. مثلا فرض کنید هم عالم باشه هم جاهل باشه، این شدنی نیست. که هم در علم به کمال برسه به مقدار خودش، هم در جهل به کمال برسه. اما ممکنه عالم باشه حلیم نباشه، یه صفت کمالی داشته باشه یه صفت کمالی دیگر نداشته باشه. دو صفت متقابل رو نمیتونه داشته باشه. اما اینطور نیستش که همه کمالات رو لایق باشه. ممکنه بعضی کمالات رو لایق باشه، بعضی کمالات رو لایق نباشه. اونی که لایقه به کم به فعلیت برسون، اونم که لایق نیست همونطور در حال نقصان بمونه. خب بحث امروز ما، بسم الله الرحمن الرحیم. گالینوس و پیروانش گفتن که حرارت که منشأ حیاته، همین حرارت منشأ موت هم هست. حرارت رو منشأ حیات گرفتن. مصنف می فرماید که ما خلاف اینو نظر داریم. حرارت منشأ حیات نیست، بلکه حرارت باعث تحلیل و مزاحم حیاته. اگر چیز دیگری کار این حرارت رو جبران نمی کرد، این حرارت در همون ابتدا هم منشأ حیات نبود، بلکه مزیل حیات بود. چیز دیگری است که کار نقصانی رو که حرارت ایجاد میکنه ترمیم میکنه، و به این مناسبت حرارت دیگه نمیتونه آسیبش رو وارد کنه. ولی حرارت از همون اول آفت میزنه تا آخر، تا وقتی که عرض میشه شالاتا، تا زمانی که لازمه. این چنین نیست که حرارت اول سازنده باشه و آخر مخرب باشه، بلکه از همون اول مخربه. پس ما عکس اون چرا که جالینوسی ها اعتقاد دارند اعتقاد داریم، عکس این مخالف. بیان مطلب اینه که انسان سه تا قوه نباتیه داره که این سه قوه نباتیش به توسط نفس نباتی که از ابزار نفس ناطقه هست یا از مراتب نازله نفس ناطقه هست انجام میگیرن و فعالیت میکنن. یکی قوه قاضیه و یکی قوه نامیه و سوم قوه مولده. قوه قاضیه کارش اینه که اگر در بدن نقصانی وارد شده بر اثر حرکات و تحولات، مقداری از گوشت بدن آب شده، مقداری از استخوان تحلیل رفته، مقداری از رطوبات تحلیل رفته، قوه قاضیه به وسیله قضا اینا رو ترمیم میکنه. گوشت رو ترمیم میکنه، استخوان و پوست و رطوبات رو و هر چیزی که بالاخره تحلیل رفته قوه قاضیه ترمیم میکنه. حالا به چه نفع؟ خود قاضی هم 4 تا خادم داره که فعلا مورد بحثمون نیست، بعدا تو بحث های آینده ان شاء الله میاد. بعد قوه نامیه از اضافه آمدن قضا این بدن رو نمو میده، نمو مناسب که در اقطار یعنی در بعد که بعد عمق و طول و عرض باشه انسان رو رشد میده، اما نه رشد نامتناسب بلکه رشد مناسب. و به این ترتیب انسان تا یه مدت محدودی رشد میکنه. بعد اضافه این قضایی که صرف ترمیم نشده، صرف نمو هم نشده، باقی میمونه و ازش نطفه‌ای درست میشه که صرف تولید میشه، تولید مثل، و قوه مولده این کار رو میکنه. پس 3 قوه نباتی در بدن انسان فعالند. یکی قوه قاضیه که کارش ترمیم اعضاء تحلیل رفته است. دوم قوه نامیه که کارش اضافه کردن و رشد دادن بدن در اقطار ثلاثه است به صورت متناسب. دوم قوه مولده که کارش جدا کردن نطفه و بعد پرورش دادن نطفه است در انسان و حیوان، و جدا کردن بذر و پرورش دادن بذر است در نبات. این 3 قوه نباتی رو ما در خودمون داریم. حرارت در بدن باعث تولید نیرو میشه و معین این حرارت اون رطوباتی است که در بدنه. بدن بالاخره حرکاتی داره، تحولاتی داره، اینا همه احتیاج به نیرو دارن، نیروشون رو اون رطوبت و حرارت تامین میکنه. یعنی حرارت رطوبت رو تحلیل میبره، به صورت بخار در میاره، این بخار نیرو به انسان میده و انسان فعالیت میکنه. و بعد بر اثر این فعالیت از اعضایش کم میشه، تحلیل میرن، هم رطوبت کم میشه هم اعضای بدنی تحلیل میره. عامل اینها حرارته. البته حرارت این کارها رو میکنه که بدن به فعالیت بیفته و کارهایی رو که نفس میخواد انجام بده، چه کارهای ارادی نفسه چه کارهای غیر ارادی، همه به توسط این فعل و انفعالات انجام میشه. فعل و انفعالات زمینش به وسیله حرارت تامین میشه. پس حرارت منشأ این سوخت و سوز هاست، منشأ اینه که این بدن تحلیل بره. و بعد وسیله قوه قاضیه این بدن تحلیل رفته ترمیم میشه که الان عرض کردم. و بعد هم تا سن مخصوصی که سن رشده اضافه قضا به وسیله قوه نامیه صرف رشد بدن میشه که در اون مدت محدود، از وقتی اون مدت محدود رسید قوه نامیه تعطیل میشه، دیگه بدن شروع به رشد نمی کنه. قوه قاضیه فعال تا آخر عمر، قوه مولده هم تا یه زمانی فعاله، اما قوه قاضیه تا آخر فعاله، منتها فعالیتش کم و زیاد داره، آخرها دیگه کم میشه به مقداری که تحلیل میره، ترمیم نمیتونه بکنه، لذا ضعف آرز میشه. پس توجه شدید که حرارت کار اولیش، کاری که شروع میکنه تحلیل اعضا و رطوباته و تحلیل منافات با حیات داره. اگر نبود قوه قاضیه که اخلالهای حرارت رو ترمیم کنه، حرارت بعد از مدت کوتاهی بدن رو فاسد میکرد و مرز رو آرز میکرد. پس حرارت منشأ حیات نیست، منشأ زواله. منتها این که منشأ زواله، کارش و نقصانش به وسیله قوه قاضیه جبران میشه. بله، علی حال در ابتدا این سبب حیات نبوده. درسته که حیات به وسیله روح بخاری و به وسیله بدنی که آمادگی پیدا کرده افاضه شده، یعنی نفس به وسیله نفس افاضه شده، ولی الان وقتی حرارت فعلش رو شروع میکنه چه کار میکنه؟ حیات رو ابقا میکنه یا به حیات اخلال میرسونه؟ ابقا چه نمیکنه. بله، ابتدایی که میخواسته نفس افاضه بشه، این بدن باید ترکیبش ترکیب معتدل باشه و صاحب روح بخاری بشه، بعد که صاحب روح بخاری شد و این حرارت در بدنش موجود شد، در بدن موجود شد، فعالیت این حرارت شروع میشه. اولین فعالیتش اخلال به حیات، اولین فعالیتش اخلال به حیات.
بعد اینه که اگر حرارت نباشد
البته حالا مماشاتن با شما این دور جواب دادیم. قاعده اینه که تمام قوای تعقلی، ادراکی، نباتی و طبیعی و طبیعی همه به وسیله لفظ فاضل میشه، و از جمله قوای طبیعی حرارت. حرارت هم به وسیله نفس فاضل میشه، منتها در وقتی که نفس ولد هنوز نیامده، نفس ابوین. بعد از اینکه نفس ولد آمد، نفس ولد علی‌حال، حرارت به وسیله نفس فاضل میشه. از قبل از اینکه حیات بیاد حرارت نیست، از اولی که حیات میاد حرارت رو به خودش میاره و این حرارت شروع میکنه به فعالیت بر علیه حیات. البته زمینه ادامه حیات رو فراهم میکنه، ولی ظاهر کارش اینه که اخلال میکنه و بعد قوه دیگه کار او رو ترمیم میکنه. از این اخلال و ترمیم حیات ادامه پیدا میکنه. بنابراین اینطور نیست که حرارتی باشه و بعد حیاتی بیاد که میفرمایید حرارت عامل حیاته. نه، وقتی حیات میاد حرارت رو با خودش میاره، چون حرارت یکی از خوادم حیاته، یکی از خوادم نفسه. حالا این تیکه رو بخونید تا به بقیه حرفش برسید. ثم تنبیه انعکاسی، یعنی ما مطلبی رو تنبیه میکنیم که عکس اون چیزیست که جالینوس و پیروانش گفتن. ثم ما ذکروه و فلوجه الاول، ما چهار تا وجه برای بروز موت ذکر کردیم. یکی وجهی بود که جالینوس گفته بود، یکی وجهی بود که بعضی ها از طریق تناهی قوای جسم گفته بودن، یکی هم حکایات نجومیه بود، چهارمی هم نظر خودمون بود. وجه اول همونی بود که جالینوس گفته بود، حالا اونو میخوام باطل کنم. ثم ما ذکروه فی الوجه الاول، که گفتن سبب حیات که حرارت است، هو به عینه سبب الموت، این رو ما قبول نداریم. فالامر فیه عندنا علی عکس ما تخیله، علی عکس مخالف، مخالف اونی که اونها گفتن. اونها گفتن سبب حیات حرارته، ما میگیم مزیل حیات حرارته. حرارت رو مزیل حیات میگیریم، نه خلال حیات. بله، این حرارت که حیات رو میخواد ازاله کنه، یه چیز دیگه کارشو ترمیم میکنه. لأن الحراره فعل حل اول فعل اجسام نباتیت و حیوانیه تحلیل رطوبات و تقلیلها، زیرا حرارت اولین کاری که در اجسام نباتی و حیوانی میکنه اینه که رطوبات بدنی رو تحلیل میبره و کم میکنه و این رطوبات رو صرف میکنه در نحوه های حرکات و تحولاتی که بدن انجام میده. بدن حرکاتی انجام میده، تحولاتی پیدا میکنه، این تحولات وسیله اون رطوباتی که در تحت تصرف حرارت قرار میگیرن انجام میشه و حرارت باعث میشه که این رطوبات که صرف این کارها شده تحلیل بره. منتها این پس دیدین که حرارت کارش تحلیل بردنه، تحلیل بردن یعنی اخلال رساندن به حیات، و این خلاف اون چیزیست که جالینوس و پیروانش میگفتن. بعد میفهمد بله، یک قوه دیگری ما داریم که اون قوه کارهای این حرارت رو جبران میکنه، نقص ها و خلل هایی رو که این حرارت وارد کرده جبران میکنه و بدن رو ترمیم میکنه، و اون قوه غازی است. فکلما تحللت ماده الحیوان و نبات، یعنی ماده بدنی، چه گوشت باشه چه پوست باشه، حتی چه رطوبات باشه، هر که هر مقدار که تحلیل بره، اعده الله تعالی دو مرتبه خدا آمادش میکند به وسیله انزیاف مادت اخرى لها، به این که اضافه میکند ماده دیگری رو به اون ماده اولی، به اون ماده که کم شده، به اون ماده که تحلیل رفته، ماده دیگری رو اضافه میکنه تا ترمیم کننده یا اون ماده اولی بشه. من جهت القوه القاضیه، این کار رو خدا از طریق قوه قاضیه انجام میده. اعده الله تعالی به حرارت جدیدتین، خدا دو مرتبه آماده می کند این ماده رو به حرارت جدید، که تفعل و فعل الحیات اقوا من الاولا، که حالا دو مرتبه کار زندگی رو قوی تر از اون ماده اول انجام بده، قوی تر کارهای زندگی رو، یعنی دوباره حرکت ها رو، تحولات رو، چون وقتی انسان زنده باشه حرکت داره، تحول داره، گفتیم حرارت منشأ حرکت و تحول میشه و این حرکت و تحول باعث تحلیل میشه، پس به واسطه حرارت باعث تحلیل میشه. الان میگیم دو مرتبه خدا ماده جدیدی رو افاضه میکنه به وسیله قوه قاضیه به ماده قدیمی که تحلیل رفته و حرارت جدیدی تولید میشه، که این حرارت جدید دو مرتبه فعل رو شروع میکنه قوی تر از اول، چون قوی تر از اول به این معنا که انسان در حال کودکی حرکات و ایناش ضعیفه، وقتی نوجوان میشه حرکتش قوی تر میشه، تحولاتش بیشتر میشه تا زمانی که رشدش تکمیل بشه، از اون بعد دوباره شروع میکنه رو به ضعف. نخیر اینم تحلیل میده اینم تحلیل میبره، منتها زمینه فعل میشه، فعل الحیات، نه خود حیات رو، فعل الحیات، اصلا فعل الحیات مثل حرکاته، یعنی همونطور که اولین حرارت کار اولش این بود که حرکات و تحولات رو ایجاد میکرد در کودک، حالا در نوجوان همون فعل حیات یعنی حرکات و تحولات رو ایجاد میکنه قوی تر و لذا تحلیلش هم بیشتر و قوه قاضیه فعالتر. اعده الله تعالی بن زیاف مادت اخرى لها، خدا این ماده رو، ماده که این مقدار تحلیل رفته، آمادش میکند با اضافه شدن ماده دیگری به این ماده اول از طریق قوه قاضیه، آمادش میکند به حرارت جدید که تفعل و فعل الحیات، یعنی دوباره حرکات و تحولاتی رو که منشأش حرارت بودن و باعث تحلیل میشدن دو مرتبه شروع کنه، اقوا من الاولا، قوی تر از اون ماده اولایی که در سن کودکی مثلا شروع میکرد، حالا افعال بیشتر صادر میشه، حرارت فعالیتش بیشتر، افعال صدورشون بیشتر، تحلیل بدن هم بیشتر، وقت ترمیم و قوه قاضیه باید بیشتر باشه. لعجل زیادت الماده، چرا قوی تر میشه اقوا من الاولا، یعنی اقوا من الحرارت الاولا، چون ماده بیشتر شده، چون ماده بیشتر شده حرارت بیشتر شده، فعالیت بیشتره و قهرن تحلیل و ترمیم هم بیشتره و هاکزا، همینطور اوضاع ادامه پیدا میکنه، هرچی سن بالاتر میره حرارت بیشتر فعال میشه، فعل حیات هم از انسان بیشتر صادر میشه، تحلیل بدن و ترمیم بدن هم بیشتر انجام میگیره، تا میرسه به اون جایی که دیگه قوه نفسانیه اون کاری رو که از قوه قاضیه میخواسته تا حالا گرفته و انجام شده، دیگه از این بعد احتیاج به قوه قاضیه نداره، اون وقت بدن رو به قوه قاضیه رو همه رو رها میکنه و ها کذا الا ان استکملت القوت النفسانیت التي هي مستخدمت هذه القوه به افعالها، همچنین اوضاع ادامه پیدا میکنه تا قوه نفسانی که به خدمت گرفته این قوه را یعنی قاضیه را به افعالها کامل بشه، این قوه را یعنی این قوه قاضیه را به افعالی که این قوه قاضیه داره به خدمت گرفته، از کلم قوه قاضیه 4 تا کار انجام میده، وارد بحثش نشدم، جذب و امساک و هضم و دفع، این 4 تا کار رو قوه قاضیه انجام میده. حالا چون ایشون در اینجا قید به افعالی ها را برده، مختصرا عرض میکنم، غذا که وارد معده میشه شروع میکنه به هضم شدن، یه حالت خاصی پیدا میکنه و رسای ترشحات اون اسیدهای معده، بعد به وسیله قوه های جاذبه‌ای که در اعضا هست به سمت اعضای تحلیل رفته جذب میشه و در اونجا به وسیله قوه ماسکه نگه داشته میشه و در اونجا قوه هاضمه کار سوم رو شروع میکنه، هاضمه تو معده کار میکنه منتها اون کارش به حساب نمیاد، در وقتی که وارد عضو تحلیل این غذا وارد عضو تحلیل رفته میشه اونجاست که هاضمه فعالیت اصلیش رو شروع میکنه و این غذا رو به شکل جسم مقتضی یعنی قضا خور در میاره، اگر گوشت به شکل گوشت در میاره، اگر پوست به شکل پوست در میاره، بالاخره شکل همون جسمی میکنه و عضوی میکنه که تحلیل رفته. حاضر کار اصلیش اینجاست، یه کار مقدماتی هم تو میده انجام میده، ولی کار اصلیش اینجاست که تبدیل میکنه. بله بله، یه جذب ارادیه، یه جذب ارادیه که با بله انجام میگیره، که اون تقریبا حالت، حالا جدیدی ها میگن بر اثر فشار ماهیچه ها غذا میره پایین، قدیمی میگفتن بر اثر جاذبه معده غذا کشیده میشه پایین، جاذبه معده. بعد حالا میگن به وسیله گردش خون این غذا پخش میشه، اونا میگفتن به وسیله جاذبه اعضا این غذا کشیده میشه. جاذبه قائل بودن، هم برای معده جاذبه قائل بودن که غذا رو میکشه پایین، هم برای اعضا قائل به جاذبه بودن که غذا رو جذب خودشون میکنه. و بعد اونجا یه قوهی به نام ماسکه بود که این غذا رو بعد نگه میداشت، همون عضو تحلیل رفته، و بعد هم حاضر فعالیت میکرد، این غذا رو تبدیل میکرد به جسم مقتضی، یعنی اون جسم که میخواد غذا بخوره، غذا بگیره و ترمیم بشه. خب کار چهارم اینه که قوه دافعه اون مقدار غذایی که اضافه آمده و بعدا بهش احتیاج نداره و قابل هم نیست که بعدا استفاده بشه، نه برای رشد استفاده میشه، نه برای نطفه استفاده میشه، نه برای تحلیل استفاده میشه، اینو دفعش کنه، مثل قدرت عرقی و بقیه چیزا جنا اضافه رو دفع میکنه. اینا قوه دافعه است. این چهار تا کار رو قوه قاضی انجام میده. قوه قاضی پس چهار تا خدمتگزار داره، یکی هاضمه است، یکی جاذبه است، یکی ماسکه است، یکی دافعه. افائیلها یعنی افائیل این قوه قاضیه که این چهارتا کاره، این چهارتا کار در خدمت نفسن. پس این قوه به افائیلها در خدمت نفسه، الا ان استکملت القوه النفسانیه، که به خدمت گیرنده است این قوه قاضیه رو با تمام چهارتا فعلش، تا وقتی این قوه نفسانیه کامل بشه و دیگه احتیاج به این قوه قاضیه نداشته باشه. اون وقت سه حالت پیش میاد در سه موضوع. بعد از این که قضیه اتفاق افتاد، استکمال اتفاق افتاد، در نبات یک حالت، در انسان یک حالت و در حیوان حالت دیگر. برای توضیح این دو خطی که باقی مونده لازم عرض کنم که سه جور مرکب عنصری ما داریم. یکی معدن که نفس نداره، فقط صورت معدنیه داره. یکی نباته که دارای نفس نباتی است، یکی حیوانی که دارای نفس حیوانی است. بعد در بین این حیوانات هم یه موجودی داریم به نام انسان که ممتاز از بقیه حیواناته. این اگرچه در زمره حیوانات حساب میشه، ولی به خاطر امتیازش گاهی جدا شمرده میشه. این هم میشه چهارمی و دارای نفس انسانی. پس موجودات صاحب نفس میشن سه تا، یکی نبات که نفس نباتی داره، یکی حیوان که نفس حیوانی داره، و یکی انسان که نفس انسانی داره. این سه تا هاشون مختلفه. در نبات تمام فلاسفه قائلن به این که نفسشون مادیه، نفسشون جسمانیست و حلول در بدنه نبات داره. نفس مجرد برای نبات کسی قائل نشده. در انسان همه معتقدن، همه فلاسفه نمتکلمین، همه فلاسفه معتقدن که نفس انسانی مجرده، حلول در بدن نداره، بلکه تعلق به بدن داره. البته متکلمین تجرد نفس قبول ندارن، اونها مجرد رو منحصرا خدا میدونن، حتی ملائکه هم مجرد نمیدونن تا چه برسه نفس انسانی رو. اونها نفس انسانی رو به صورت آبی میدونن که تو برگ گل دویده، میگن این نفس انسانی هم در بدنش نفوذ داره، مثل اون سرخی سرخی زغال وقتی برافروخته میشه چجوری در تمام تار و پود زغال دویده و نفوذ کرده. میگن نفس ما هم یه همچین حالتی داره که در تمام بدن ما نفوذ کرده. اونا قائل به بیرون بودن نفس از بدن نیستن، میگن نفس در بدن ما وارده و نافذه، اون تا از جسم عنصر نیست، لذا بدن فاسد میشه، اون فاسد نمیشه. جسم هست، اون تا نه جسم عنصری، یه جسم دیگریست، جسمیست که فاسد نمیشه. حالا خود از چی ساختتش خودش میدونه، ولی علایه از قبیل عنصریات نیست، عنصریات فاسد میشن، بدن از عنصریات فاسد میشه، اون از عنصریات نیست فاسد نمیشه، ولی هر دو جسم هست. البته ردشون هم خیلی سخته، به این آسونی هم نمیشه ردشون کرد. متکلمین اینطور گفتن، فلاسفه معتقدن به این که نفس انسانی مجرده. اما در نفس حیوانی اختلافه. مشان میگن نفس حیوانی مادیه، مصنف معتقده به این که نفس حیوانی هم مجرده، منتها تجردش تجرد تام انسانی نیست، بلکه تجرد برزخی حیوانی است. و به همین جهت مصنف برای حیوانات هم حشر و قیامت قائله، در حالی که مشا میگن حیوانات وقتی رفتن رفتن، دیگه میاد چند لم یکنن، هیچ چی نیستن، چند لم یکن شای مذکورا. ولی مصنف میگه نه، اینا همه محشور میشن، همونطور که انسان ها محشور میشن، حیوانات هم محشور میشن، چون اینا هم نفس مجرد دارن، نفسشون از بین نمیره، منتقل میشه به دار آخرت، به دار برزخ و بعدم از برزخ به آخرت، مثل ما هستن، فرقی نمی کنن. منتها حالا اونا تو بهشت اگر هم بیان شاید تاهم قرار بگیرن، شاید تاهم مؤمنین قرار بگیرن، حالا چی میشه ما نمیدونیم اونجا چی میشه، ولی علایان هشتشون هست. خب حالا که این مقدمه معلوم شد، این بحث رو عرض کنم. نباد نفسش اگر جدا شد، چون مجرد نیست نمیتونه به صورت جدا ادامه حیات بده، این باید به یه چیزی دیگه تعلق بگیره، به یه چیزی دیگه باید تعلق بگیره، شاید به بدنه دیگری تعلق میگیره که این بدنه دیگه احتیاج به غذا خوردن نداره، بدنش هم بدنه گیاهه، تناسخ هم نیست، تناسخ اینه که از بدنی به بدن دیگری منتقل بشه، این همون بدن خودشه. مثلا فرض کنید درخت وقتی که پیر میشه، این دیگه از غذا شاید بی نیاز میشه، دیگه اگه آبش هم ندادن به همون صورت ادامه حیات میده. این نفسش از اون بدن قبلی که تحلیل و ترمیم میشده جدا میشه، به این بدن جدید مربوط میشه، تا در این بدن جدید دیگه بی نیاز از قوه قاضیه میشه، بدون اینکه تناسخ لازم بیاد، چون تناسخ اینه که این نفس از این بدن به بدن دیگه منتقل بشه، حالا چه به بدن نباتی چه حیوانی چه انسانی چه جمادی، میشه تناسخ. ولی الان اینطور نشده، یعنی این نفس نباتی از بدن خودش به بدن دیگه تعلق نگرفته، بازم به بدن خودش تعلق گرفته، منتها بدنی که دیگه تحلیل نمیره، ترمیمم نمیخواد، دیگه میبینید شما این درخت روش نمیکنه، به همون اندازه که هست تا وقتی میفوسه میریزه، یعنی تا یه حدی روش میکنه از نظر قطر و بلندی، بعد دیگه به اون حد که میرسه ثابت میمونه، ممکنه مثلا هزاران سال بعضی هاشون میمونن به همون اندازه که دیگه اضافه نمیشن کم نمیشن، دیگه بعد از این که بله دیگه جماد میشه متلاشی میشه، نفس از این میشه، اون نفس دیگه نمیتونه باقی بمونه، این نفس نباتیه. اینجوری به نظر میرسه، البته حالا شاید دقیق حساب کنیم ذره ای بهشون میرسه، اما اینشون مثل این که براش ثابت نبوده این مسئله، میگه دیگه تحلیل تموم میشه، تحلیل ترمیم تموم میشه، ظاهرش هم همینه، یعنی ظاهر درخت وقتی بینید علمیان بهش توجه نکنید میبینید این درخت همونجور که بوده است، سالهاست همونجور، نه رشدی کرده، نه چیزی ازش کم شده، نه چیزی رو اضافه شده، اگر یه مقدارش هم پوسیده و ریخته دیگه دوباره ترمیم نشده، این دهن این تنه چنار میبینید که توش خالی شده، فرم دیگه نشده، تا آخر فرم نمیشه، یعنی ترمیم نمیشه دیگه. حالا البته حالا نظر این اطمال نفس داخل بدن، داخل بدن دیگه، ولی نافذه نه دیگه، اون نفس رفته دیگه، تمامه نفس دیگه، هیچ چیز ظاهر میشه، جسمانیه، جسمانی ظاهر میشه، ماده درخت دیگه درخت نیست، این نفس نباتی به مرکبی افاضه میشد که قابلیت داشته باشه، الان این مرکب متفرق شده به صورت عناصر در آمده، خاک شده، هوا شده، چیزای دیگه شده، خاکش نفس نداره، این نفس نباتی تا حالا میتونست تعلق بگیره به این بدنه که قابله، این بدن الان قابل دیگه نیست، چون شده عنصر بسیط، شده خاک، یا اگر هم عنصر بسیط نشده شده جماد، جماد قابل گرفتن نفس نیست، این نفس نباتی دیگه تعلق به این نمیگیره، مادی احتیاج داره تعلقش به قابلیت، اگر این بدن قابلیت داشته باشه تعلق میره، قابلیت نداشته باشه نمیره جای دیگه، از بین میره، هیچی تو دنیا از بین نمیره، هیچی از بین نمیره، جسم و جسمانی هیچ کنون از بین نمیره، چی میشه بالاخره یه جا دیگه میره، تعلق میره، کار دیگه انجام میره، ولی دیگه به بدن این درخت کار نداره، تناسخ نه، این تناسخ دیگه نمیشه، این ممکنه در جای دیگه که میره، ایشون توضیح میده که تناسخی نیست، یعنی نفس چیزی دیگه رو شاید تأمین نکنه، یا اگر هم تأمین بکنه شاید از همون بدنه خودش تأمین بشه، دیگه اینو ایشون توضیح نمیده، بیش از این توضیح نمیده، میگه فقط تناسخ نداشته باشه، چه اتفاق میفته سر نفس نباتی ما هم خبر نداریم. اینا تا جایی که علم به ما اجازه میده صحبت میکنیم، بعد از اون دیگه خبر نداریم چی میشه. اما نفس انسانی، نفس انسانی بدون این ماده باقی میمونه. ممکن حالا ماده دیگه بگیره ولی بدون این ماده باقی میمونه. اونم دیگه تناسخ نمیشه، چون بدنی که خودش ساخته با بدنی که خودش ساخته در عالم برزخ باقی میمونه، یا بنابر قول مشام مجردن باقی میمونه. وقت بقایش هم به بقای فاعل و مبقیش یعنی عقل فعاله، چون او باقیست این هم باقیست. این مجرده، نفس مجرده، مجرد علت قابلی نداره و چیزی که علت قابلی نداره به علت فاعلی اکتفا میکنه. چون علت فاعلیش که عقل باقیست، پس این هم باقیست. اگر علت قابلی میخواست میتونستیم بگیم علت قابلی ازش گرفته شده پس زائل شده، اما چون مجرده علت قابلی دیگه نمیخواد، به علت فاعلی اکتفا میکنه و علت فاعلیش هم عقله. و چون عقل که علت فاعلیست باقیست، این هم باقیست. این در مورد نفس انسانی، پس نفس انسانی باقی میمونه، حالا چه در ماده چه بنابر قول مشا بلا ماده. و اما در نفس حیوانی ها اونا سرون آخر، یعنی یه مطلب مکتومی در این حیوانی مثل نفس نباتیه و زائل میشه و از بین میره، حشر نداره. اما ایشون میگه نه، نفس حیوانی مثل نفس انسانی مجرد، منتها در حد تجرد نفس انسانی نیست و حشر هم داره. پس در اینجا میخواد با مشام مخالفت کنه، منتها تکریه نمی کنه، میگه آنا سران آخر. تکریهش مال وقتی است که وارد بحث میشیم. و هاکزا، یعنی این وضع تحلیل رطوبات به سبب حرارت و ترمیم شدن به وسیله قوه قاضیه و دو مرتبه تحلیل قوی تر و ترمیم قوی تر، این ادامه پیدا میکنه الی ان استکملت القوة النفسانية، اون قوه نفسانی که به خدمت میگیرد این قوه قاضیه رو با تمام افعالش، تا این که قوه نفسانی کامل بشود و استقنت عن اصل تلک ماده، از خود این ماده بی‌نیاز بشه. حالا یه ماده دیگه بگیره حرف دیگه است. اما به ماده اخرى، یا به ماده دیگری متصل بشه، مرتبط بشه، که نفس نباتیه که مواده دیگه مرتبط میشه من غیر تناسخه، او به ذاتها، یا باقی بمونه به ذاتها، بی نیاز بشه نه به مادت اخرى بلکه به ذاتها و به ذات مقیمها و مبقیها، به خاطر خودش که مجدده و به خاطر مبقی و مقیمش که همون عقله، چون عقل باقیست این هم باقی بمونه. از چرم علت این که احتیاج به غیر عقل نداره تجردشه، چون مجرد فقط علت فاعلی میخواد، مادی هم علت فاعلی میخواد هم علت قابلی، علت قابلیش باید موجود باشه. اما نفس چون مجرده دیگه علت قابلی نمیخواد، همون علت فاعلی براش کافیه که عقله. و به ذات مقیمه ها و مبقی ها، ظاهرن مقیمه ها باشه، من نگاه نکردم، مبقی ها داره، ولی اون سر هما و تصمیم مفردش اینو حرف دارن. به ذات مقیمه هما ظاهرن درست نیست، ولی قبلش هم به ذات ها داره و به ذات مبقی ها و داره، و پس اینم باید مقیمه ها باشه. مقیمه ها ما ظاهرن درست نیست، من نگاه نکردم اینو کتاب خودم تصحیح کردم یا نه، ولی ظاهرن باید تصحیح شده باشه. کماف نفس الانسانی. و اما سایر النفوس الحیوانیه ففیها سر آخر که عرض کردم، یعنی چی؟ نه، شفر بر نفس نیست، شعور فرع بر وجوده نه فرع بر نفس، شعور فرع بر وجوده نه فرع بر نفس. جمادات نفس نداره، هیچ چه قائل نشدن که جمادات نفس داشته باشن. ایشون میگه شعور جمادات فرع بر وجودشونه، چون وجودشون ضعیفه شعورشون هم ضعیفه. و اما این که جمادات نفس دارن، نه هیچ قائل به نفس داشتن جمادات نشده، نفس از نبات شده میشه.
نفس نباتی
جسمانی. تفریع نوری فالحرکتو به منزلت شخص روحه و طبیعه، به یک شخصی شما توجه بکنید، من اول مشبهان به رو توضیح بدم که بعد معلوم بشه منظورشون از این تشبیه چیه. مشبهان به یک شخصه، یعنی شخص انسان. این شخص مرکب است از جسم و روح. روح یعنی نفس. این نفس ثبات داره از اول تا آخر، نفس نفس انسانه، نفس همین زیده، عوض نمیشه، کامل میشه ولی عوض نمیشه. اما این بدن هی عوض میشه، این بدن عوض میشه، یعنی تمام سلول ها هر زفر مدت کوتاهی عوض میشن، یکی یه سلول دیگه جانشین میشن، دو مرتبه باز همین قضیه تکرار میشه تا آخر عمر. پس بدن عوض میشه ولی نفسی که به این بدن تعلق داره همواره ثابته. ثابته یعنی عوض نمیشه، نه که کامل نمیشه، کامل میشه اما عوض نمیشه. ثبات این بدن به ثبات اون نفسه، به ثبات اون روحه. اگر روح هم عوض میشد این انسان عوض میشد، یعنی این زیده یک ساعت پیش با زیده حالا عوض میشد، فرق داشت. یعنی ما میبینیم که این زیدی که دیروز دیدین امروز هم میبینیم، میگین همون آقای دیروزیه. چرا؟ چون نفسش همونه، ولو بدن ممکن عوض شده باشه یا قسمت های از بدن یا شاید هم کل بدن عوض شده باشه، ولی چون نفس عوض نشده میگیم این همون دیروزیه. پس ثبات این بدن به ثبات نفسه، یعنی ثبات انسان به ثبات نفسشه. چون نفس واحده، این انسان از اول تا آخر عمرش یک نفره، نه چند نفر، در حالی که بدنش از اول تا آخر عمرش هزاران بدنه. اما این هزاران بدن رو ما بدن یه انسان میگیریم. چرا؟ چون نفس یه چیست. بنابراین انسان متحرکیست، متغیریست، متبدلیست که شخصش، شخصیتش به وسیله نفسش حفظ میشه، شخصیت و وحدتش به وسیله نفسش حفظ میشه و الا بدنش متشسته. این مشبهان به. حالا ایشون میگه حرکت هم به منزله شخصی است که روحش طبیعته، یعنی حرکت رو به منزله بدن یه شخص گرفته، طبیعت رو هم به منزله روح اون شخص گرفته. همونطور که بدن شخص متغیر است و متدرج است و ثباتش به روحشه، همچنین حرکت هر جسمی متغیر است و متبدل و ثباتش به طبیعته. یعنی چون طبیعت واحده، این جسم با تمام تغییراتی که میکنه، با تمام تدرجهایی که پیدا میکنه، به خاطر اون طبیعت میشه واحد. بعد اعتراضی وارد میشه که شما قبلا گفتین طبیعت هم متغیره، طبیعت هم متغیره، پس اون هم احتیاج داره به یه عامل ثباتی. عامل ثباتی اون چیست؟ جواب میدن که نفس. که این موجود مثلا بدن انسان دائما تغییر میکنه، ثباتش به طبیعتشه. طبیعت هم تغییر میکنه، ثباتش به نفسه. نفس دیگه اگه تغییر میکنه، تغییرش تکاملیه، تغییرش تبدلی نیست، نفسی به نفس دیگه متبدل نمیشه، بلکه همین نفسه که تکامل پیدا میکنه. وقتی وحدت رو داره، ثبات رو داره، پس ثبات او باعث ثبات طبیعت و ثبات طبیعت باعث ثبات حرکت میشه. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما در اصطلاح زمانی داریم، دهری داریم و سرمدی. زمان گفتن نسبت متغیر به متغیره. فلک حرکت میکنه، تغییر پیدا میکنه. امروز و فردا و پس فردا همه اینا حرکت های فلک هست. تا یک سال این تغییرات فلک رو ما حساب کنیم، مثلا 365 روز یک سال. این زیدم که خدا آفریدتش، اینم تغییر میکنه، اینم یه موجود بچه‌ست، بزرگ میشه بعد پیر میشه، اینم داره تغییر میکنه. تغییرات این زید رو با تغییرات فلک میسنجیم، میگیم زمان زیده. میگیم اون 365 روز که گذشت یک سال عمر زیده، یعنی زمان زیده. متغیری رو که زیده و متغیری که فلکه نسبت میدیم، تغییر زید رو محاسبه میکنیم با تغییر فلک، میشه یک سال تغییر کرده، این میشه زمان زید. نسبت متغیر به متغیر میشه زمانشه. نسبت این زیدی که داره تغییر میکنه خودش به فلکی که اونم داره حرکت میکنه و تغییر میکنه، این نسبت میشه نسبت زمان، نسبت متغیر و متغیر میشه زمان و مقدار عمر. مقدار عمر زید همون نسبتی است که بین حرکت خودش و حرکت فلک برقراره. خودش داره یه حرکتی میکنه، 365 روز خودش حرکت کرد، 365 روز هم فلک حرکت کرد. این 365 روز که حرکت فلکه، این رو عمر زید حساب میکنیم. نسبت متغیر و متغیر میشه زمان، اما نسبت ثابت و متغیر میشه ده. نسبت ثابت و متغیر میشه ده. میگیم عقل رو که خدا آفریده با تمام انسان ها هست، با تمام حرکت های فلکی هست، اگر انسان هم بمیره باز اون هست. اون موجود ثابت رو به این موجودات متغیر میسنجیم. میگیم در طول مدت زمانی که افلاک دارن تغییر میکنند، این عقل موجوده. این رو میگیم دهر عقل، یعنی عقل دهرش عبارت از ازل تا ابد، از ازل تا ابد، ازل تا ابد حرکت فلکه. فلک داره از ازل حرکت شروع کرده، تا ابد هم حرکتشو ادامه میده. ما میگیم که عقلم از ازل تا ابد هست. زیدو گفتیم در 40 سال، یعنی 40 دور خورشید، دور 40 مثلا دور زمین، دور خورشید، هرچی 40 سال، در 40 سال این هر زید وجود داشته، یعنی در یه متغیری وجود داشته. ولی عقلو میگیم از اول تا آخر این حرکت فلک هست، یعنی از ازل تا ابد. اون ثابت رو به این متغیر نسبت بدیم میشه ده. نمیگیم عقل در چه زمانی موجوده، عقل در همه زمان ها هست، نمیشه گفت در چه زمانی موجوده. میگیم عقل در چه دهری موجوده، در ده موجوده. ظرف وجود ما زمانه، ظرف وجود عقل دهره. ده یعنی نسبت ثابت به متغیر، یعنی در طول تمام این تغییرات این موجود ثابت هست. نسبت ثابت به ثابت رو میگن سرمد. نسبت ثابت به ثابت سرمد. خدا هست با اسماء و صفاتش هست، اسماء و صفات خدا هستند با خدا هستند. نمیتونیم بگیم در تمام زمانهایی که خدا هست اسماء و صفاتش هم هست، در دهری که خدا هست اسماء و صفاتش هستند. چون خدا ثابت، اسماء و صفاتش هم ثابت، این دوتاری که به هم بسنجی مردم میشن سرمدی. این میشه خدا هست تا وقتی اسماء و صفاتش هست، اسماء و صفات هستن تا وقتی خدا هست. وقت حالا ما تعبیر به وقت میکنیم، یعنی تا سرمد، نه تا وقتی که خدا هست. تا وقتی خدا هست تسامه هم ما لفظی نداریم، میگیم سرمدن خدا هست، سرمدن هم اسمایش هستن. پس سرمد یک، حالا تعبیری به چی بکنیم، یه زمان ثابت. سه تعبیر به زمان تسامه هم نداریم لفظی. وقت هم همینطور، وقت هم مثل زمانه. سرمد یه وقت ثابت، ثابتی که هیچ جاش تغییر نیست، نه خودش تغییر داره نه منسوب الهش تغییر داره. دهرم زمان ثابت که منسوب الهش تغییر داره. زمان زمان متدرج که هم خودش تغییر داره هم منسوب الهش تغییر داره. درست شد؟ پس روشن شد که ده چیز، سرمد چیز، زمان چیز. حالا ما به سرمد فعلا کار نداریم، زمان رو نگاه کنیم. زمان متغیر متحرکه، زمان متغیری است که روحش دهره، یعنی ثبات زمان به ثبات دهره. همونطور که ثبات این بدن متغیر به ثبات روحه، ثبات زمان متغیرم به ثبات دهره. یعنی شما اگر بخواد تمام این متغیر من الازل الى الابد رو که در حرکات فلک دارید جمع کنید، در یک ده جمع میشه و اون ده پوشش میده تمام این متغیرات رو و وحدت میده به تمام این متغیرات. همونطوری که روح وحدت میده به تمام این متغیرات بدنی، همچنین دهرم وحدت میده به تمام این متغیرات زمانی. پس ثابت شد که حرکت متغیری است که روحش طبیعت است، و طبیعت متغیری است که روحش نفس است، و زمان متغیری است که روحش دهر است. روحش دهره است، یعنی منشأ ثباتش، عامل ثباتش، عامل ثبات متحرک ها، متحرک های متغیر طبیعته، عامل ثبات طبیعت های متغیر نفسه، عامل ثبات زمانهای متغیر جهله. تفریع اون نوری اونم حالا باید به فاعلشون نسبت بدیم، اونم باید به فاعلشون نسبت بدیم، یه جوری بالاخره اونجا وحدت رو درست کنیم. ایشون نگفته البته این تیچه را نسبت ها به اعتبار معتبره. بله اعتباری نمیشه، نه نسبت واقعیه، اینجوری ما اعتبارش میکنیم، بلیه نه که واقعا تغییر زم تغییر فلک اعتباری باشه. ما نسبت میدیم این رو به امر اعتباری، در صورتی که و این امر اعتباری است که از خارج گرفته شده ها، لحاظ خارجه، نه اعتبار یعنی من خودم با اعتبار جعل کرده باشم که واقعیت نداشته باشه، حقیقتا در خارج هست، من اینجوری اعتبارش میکنم. فل حرکه به منزلت شخص که روح این شخص طبیعت است. پس روح حرکت میشه طبیعت. از چه این تشبیه برای چیه ها؟ میخواد عامل ثبات رو درست کنه، عامل وحدت رو درست کنه. همونطور که روح یک شخص وحدت دهنده به اون شخصه و ثبات دهنده به اون شخصه، همچنین طبیعت وحدت دهنده و حرکت و ثبات دهنده به حرکته. کما اینکه زمان به منزل شخصی است که روحش دهر است، اینم توضیح دادم. بعد چنده هم مستشکل میگه که خب خود طبیعت هم که متغیره، چجوری شما این رو عامل ثبات حرکت گرفتید و ثبات حرکت رو به وسیله طبیعت قرار دادید؟ ایشون جواب میده بله طبیعت هم بین راهه، یعنی اون هم عامل ثبات اصلی نیست، باز اون رو باید به چیز دیگری که نفس نسبت بدیم تا ثبات از اونجا شروع بشه. نفس ثبات داره، ثبات طبیعت رو تأمین میکنه، طبیعت با این ثباتی که گرفته ثبات حرکت رو تأمین میکنه. چی؟ نه خود حرکت چی متغیره؟ بله اصل حرکت من الازل الى الابد که حرکت توسطیه باشه اون ثابته، در هر موجود حرکت توسطیه ثابته. حرکت قطعیه یعنی هر دوری با دور بعد فرق میکنه، پس متغیره. حرکت قطعیه متغیره، حرکت توسطیه نه، حرکت توسطیه در هر متحرکی ثابته، یعنی من المبدا الى المقصد، بین المبدأ و المنتهى، بین المبدأ و المقصد بودن، این ثابته. متحرک از اولی که شروع میکنه تا آخری که میرسه بین المبدأ و المنتهى هست. این هم فلک هم بین ازل و ابد، این بین ازل و ابد بودنش ثابته. ولی این ولی که حرکت نیست، حرکت توسطی در واقع حرکت نیست، حرکت قطعی حرکته. و طبیعت و اصل جواب سوال مقدره، و طبیعت به نسبت الی نفس کشعاع من الشمس یتشخص به تشخص آن. خب شعاع شمس پراکنده است، متعدده، اما همه شعاع شمس هم. همه شعاع شمس هم. چون شمس واحده، به برکت وحدت شمس همه این شعاعهای پراکنده هم واحد شدن، همه شدن شعاع شمس. پس تمام شعاعها با تکثراتشون به تشخص شمس متشخص میشن، همچنین طبیعت با تمام تکثراتش به تشخص نفس متشخص میشه. پس و طبیعت به نسبت الی نفس مثل شعاع نسبت به شمس است که یه تشخص به تشخص شمس. همونطور که شعاع به تشخص شمس متشخص میشه، طبیعت هم به تشخص نفس متشخص میشه. پس اگر چه طبیعت متحرکه، ولی به وسیله نفس متشخص میشه و همین کافی است. نتیجه بحث ما این شد که نفس به شخصیتش شخصیت طبیعت رو و طبیعت به شخصیت دریافتیش شخصیت حرکت رو تأمین میکنه. این خلاصه بحث. وقت دو تا مثال دیگه هم داشتیم که یکی زمان بود که تشخصش به وسیله ده تبیین میشد، یکی شعاع شمس بود که تشخصش به وسیله شمس تبیین میشد. این دوتا به عنوان مثال آمدن. اصل بحث رو حرکت بود، حرکت و طبیعت و نفس.